بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان در تدبیر امور، در چگونگی رفتار، چگونگی گفتار، همچنین چگونگی تحلیل و به صورت کلی در جمیع مسائلش و شؤوناتش، قبل از اینکه اراده بکند که این گفتار رو، این رفتار رو، این تحلیل رو یا هر چیز دیگه، قبل از اینکه اون رو اراده بکنه، یک پیشفرضی داره. اون پیشفرض همون رجوع به علم هست یا رجوع به هوس. منهای این رجوع، اراده در صحنه محقق نمیشه. که میگه این کار رو کردم، مثل این کار بد، من این کار بد رو کردم، این دروغ رو گفتم، چرا این دروغ رو گفتم؟ این سوال خیلی سوال دقیقیه. او فهمیده که این فعل فعل بدیه، ولی نمیفهمه چرا این فعل بد محقق میشه. چرا این کار را کردم؟ یعنی چه شد که این اراده را کردم؟ اینطور شد که رجوع کردم به هوس. اگر چه کار کنم این فعل بد از من صادر نمیشه. اون وقت که رجوع کنم به علم. علم و عقل یه منطقه هست. هوس و وهم یه منطقه هست. علم و عقل دو چیز نیستن در یک منطقه. یه منطقه هست. مثل اینکه کلمه چیزی نیست جز لفظ و معنا. عقل باطن علمه و علم ظهور عقله. همینطور اون ور وهم باطن هوسه و هوس ظهور وهم. که اینو صاحب بحث کنیم. حالا انسان در جمیع مسائلش، در تدبیر امور، چه کنم، چه بگویم، چگونه راه بروم، با کی هشت رو نشت کنم، به کی رأی بدم، حرف کی رو قبول کنم و کذا، این قبل از اینکه این کار رو بکند یه پیشفرضی داره. اون پیشفرض یعنی رجوع. رجوع یا به هوسه یا به علمه. اونگاه که انسان رجوع به هوس داره، حتی اگر کتاب هم میخونه، جلسه هم میره، استاد هم داره و کذا، ولی و هنگامی که میخواد یک فعلی رو محقق کنه، رجوع به هوس داره، این شخصیته. به زمان ساده یک شأنی داره که کتاب و جلسه و کذاست، یه شأنی داره که موقعی که میخواد یه کاری بکنه، یه چیزی ببینه، او بهش دستور میده، نه اون چه که خونده، نه اون چه که فهمیده. اصطلاحاً دوچار سنویت شده، سنویت شخصیت، یا به قول روانشناسا پارادوکسیکال شده. یه بیماریه الان، یعنی که پارادوکسیکال هم. مثل اینکه اگه یه تصویر زیبایی باشه رد میشه، اگه یه تصویر زن زیبایی باشه گیر میکنه. اون بیمار روحیه، چون زیبایی نمیخواد که زیبایی با اون تصویر درخت هم میدید. یا از اون اگه زنه، تصویر مرد زیبایی اون گیر میکنه. این بیمارن. گاهن هم حتی اینها بستری باستی باشن، بیمار شدن. پارادوکسیکال. اون پارادوکسیکال یعنی سنویت شخصیت. یک اموراتی داره، یه تعالیمی داره، اندیشهی داره، و اون وقتی کتاب میخونه، جلسه میره، اینها قبول میکنه، میگه این درسته، این درسته. ولی هنگامی که میخواد تدبیر و امور کنه، از جای دیگه داره دستور میگیره. اون جای کجاست؟ اونجا هوسه. به اینها اصطلاحا میگن انسانهایی که در سکر طبیعتن. اینهایی که مسکرات مینوشن، همین زهرماری ها، از حالت عادی خارج میشن، ما که تجربه نداریم، انشالله هم نداشته باشیم. اینطور میگن اینا یه اوجی دارن، یه فرودی دارن. هر قد تو اون اوج که بهش میگن سکر لذت میبرن، یعنی بی خیال عالم میشن، همونقدر تو فرودش رنج میبرن، میخورن زمین، زخمی میشن، بددهن میشن، این لب و لوچهشون آویزون میشه، هنجرهشون هنجره مشکل داره میشه. و حالا دیدین اینا از این زهر ماریا می نوشن، اینا خب شخصیت های خیلی مؤدبانه‌اش نافر می دارن، چهره های نافر می دارن. اتفاقا در این کشورهایی که مورد تهاجمن خیلی زیاده. و من سوال می کردم از یکی از دوستانم که این مدام میره میاد کانادا، همین تو استرالیا میاد، همین آسیا، می گفت اونجا به شدت کمه. خیلی برای من عجیب بود، و اونجا مصرف مشروبات به شدت کمه. خیلی ها که اینا خب اصالت و اینا ندارن به خاطر اینکه قانون ممنوع نکرده، ولی اگر در هنگام مستی با رانندگی یک خلافی کنه پدرت در میگه نمیارزه. و معمولا در این کاباره ها و اینا بدکاره هاشون میگفت خیلی کمه، چون خود اروپا به این شعور رسیده که من مزمحل میشم، عقلم زائل میشم. میگه اتمام به شما ببینید به شدت دخانیاتم داره فروکش میکنه، ولی تو این کشورهای این و که مورد هجومن به شدت افزایش داره پیدا میکنه. اونا به این شأن رسیدن، این حالت سکری که اینا پیدا میکنن که دیگه انگار نه انگار غمی دارن، شاید چند دقیقه است. بعد که حالا اصطلاح خودشون است که بعد میرن به اون فرودش، حالا اصطلاحش میکنن، اون که میان پایین مورد بس نیست، که کم کم هوشیار میشن، بعد عموما هم میرن تو انزوا، یک غمی پیدا میکنن، تنها زندگی میکنن و کذا. اون حالت سکر هست که این نمیدونه که الان مدهوش مسته، نمیدونه، بعد میفهمه و پدرش در میاد. این رو در انسان و سیرش بهش میگن سکر طبیعت. یعنی اون انسانی که از حالت طبیعت به فطرت وارد نشد. تو فلسفه این سکر طبیعت رو میگن حیوانیت. اونو در عرفان نظری میگن سکر طبیعت. اینا وقتی میگن حیوان قبل از انسان و انسان قبل از اصالت، اون حیوان یعنی هم، یعنی در یک مرحله از زندگی هست که یه پیله ای داره از اون در نیامده، مثل کسی که مسکرات نوشیده. کیان اینا؟ اینها وقتی میان به سمت علم و اینها هم کسب میکنن، لذت میبرن، ولی در هنگام وقوع و اراده فعل که چی بگم چی نگم، چی بخرم چی نخرم، چی بپوشم چی نپوشم، چی تحلیل کنم چی تحلیل نکنم، اونهایی که اون تعالیمی که دیدن در صحنه نیست، دقت کن، به خاطر این بیمار میشن. اگه یه کسی کار کنه، این هی حقوق بده، هی حقوق، هی حقوقش رو جمع کنه یه جا، هر وقت میخواد بره خرج کنه میبینه تو اون جایی که پول گذاشته نیست. یا بچه اینجا من او 3 سالگی 4 سالگی این شکلی بودم، 5 سالگی این شکلی بودم، ازدواج کردم این شکلی بودم، بچه دارم شدم، من چرا این طور هم؟ پس این که میشن نو میشن، نو میشن پک کیان؟ یکی سوان که ای درستشن بیمار میشن، یک سرمایه رو جمع میکنن، این سرمایه یه جا باید مصرف بشه. در وقوع چگونه بودن، چی گفتن، چی نوشیدن، چی خوردن و کس میان تو اون صحنه، می همون آدمم هم. سابق حرام می دیدم الان حرام می بینم، سابق دروغ می گفتم دو سابق می کنم. به این ها میگن اینا در سکر طبیعت، نه در طبیعت. از اون جایی که سیرشون شروع بشه حرکت کنن، دیگه به اینا نمیگن در سکر طبیعت، به اینا میگن در طبیعت. حالا من روی این نمیخوام زیاد صحبت کنم، مطلبمونم خیلی مفصله، خب سعیرت چند مطلب خوریم. این رو بگم که اون انسانی که در سکر طبیعت هست، از حالت سکر طبیعت خارج نشده، هر چقدر علم کسب کنه رجوعش به هوسشه، نه رجوع به علم. و این اونی که از سکر طبیعت خارج شده، این رجوع به علم داره. اصلا این که از سکر طبیعت خارج شد به خاطر اینکه رجوع به علم پیدا کرده است. این قدیم در خانواده هرچی میگفتن میپذیرفت، در محل هرچی میگفتن، در مدرسه. الان با بقیه فرق کرده، میگه این علمش کو، این دلیلش کو، این خارج شده. برای همین اونایی که از این حالت از این سوک خارج نشدن، تعلیم نه تنها کمکشون نمیکنه بلکه اون برایشون حجاب اضافه میکنه. یعنی میشن یه ملغمه ای از یه شخصیتی که معلوم نیست خوش اخلاق و بد اخلاق، خوش سخنه بد سخنه، ما آخر نفهمیم چیه اینا. برای اینا حالا این انسان به حسب این رجوع به، نه اونی که در سکر طبیعت، نه یه کسی از یه جایی که علم کسب میکنه در هنگام اینکه چی رو اراده کنه به علمش رجوع میکنه. خوب دقت کن، قدیم اینطور نبود، قدیم همه از بچگی به هوس رجوع دارن. این از یه جایی علم کسب میکنه، مجهول و تبدیل به معلوم میکنه، بعد در هنگام اینکه چه کنم چه نکنم رجوع به علم داره. تبدیل مجهول به معلوم و تبدیل معلوم به مشغول، علمشون مشغول میشه. یه مدتی که اینطور حرکت کرد، این جاده به زبان ساده صاف میشه. یعنی چی؟ اولش سخته، از یه جایی به بعد اینطور میشه، هر مسئله‌ای که پیش بیاد به جای اینکه رجوع به هوسش کنه، حالا یه چیزی سرمایه داره به نام علم، رجوع به علم میکنه. این انسان به این ماجرای تکبر که یک رذیله عظماست میرسه، فرق میکنه با اون یکی انسان. اونی که هنوز در سکر طبیعته حتی میفهمه تکبر داره، حتی میخونه، امروز هم میخواد راه علاجش رو بخونه، ولی هیچ فرقی نمیکنه. دقت میکنه؟ یه پرانتز با کنم، مثلا این رو در مسائل سیاسی اینطوره، بهش میگی آه تو چرا به همه چی ناامیدی؟ به همه چیز یأس داری؟ اینجوری تو صحبت میکنی همه الان مردن گرمن نمیدونن. بعد ازش میپرسی تو مگه رهبر نداری؟ میگه چرا رهبر دارم؟ میگه کیه رهبر؟ میگم آنجلینا. میگه نه آقای خامنه‌ای. میگه خب رهبر تو میگه همه چی بهتره، رهبر تو با دلیل داره صحبت، دیگه داره میانگین هفته یه رو صحبت میکنه که تو بفهمی، تو نفهمی نمیری یه وقت، تو بفهمی خیلی همه امور بهتره، شعور مردم بهتره همه. تو باید ایران رو با گذشتش قیاس کنی، نه ایران رو با اون یکی کشور. و و و یاره آره. بعد دوباره مثلا یک ساعت بعد میره پیش اون یکی، میگه همه مردیم داغ این نمیدونیم. آره اینطوره، این حالت رو ببین، حتی تو مسائل سیاسی اینطوره. یعنی که نه انگار نه انگار اون رهبری باید تحلیل کنه. اون تو بی بی سی چی حرف ما این بود، تحلیل کار هر شلغمی نی، تحلیل کار انسانی که علم داره. اعقل عقلا هم رهبری است، او تحلیل میکنه، او میاد میگه ملت شیفتی میآفرینه، میآفرینه امر اوست. میگه حالا اینطور افراد یه وقت میبینه این تکبر داره خودش، بعد راه علاج تکبرم میخونه، نمیتونه اون راه علاج رو به عین برسونه، در وادی علم میمونه. یعنی تعلیم میبینه چگونگی معالجه خودش رو از این بیماری تکبر. به زبان ساده این کسی است که قبل از این جاده رجوع به علم رو صاف نکرده. چون اینطور بار اومده، یه علم دارم یه شخصیت، میگه اینا وقتی به رذایل روحی و اخلاقی میرسن دوست دارن درست بشن، درست نمیشن، چون این جاده رجوع به علم توی اینطور مسائل صاف نمیشه، قبلش باید صاف شده باشه. یعنی انسان میخواد بره سفر بهره ببره، نمیتونه بره جاده بزنه بره سفر، قبلش باید جاده زده باشن که بره سفر. اگه بره جاده بزنه بره سفر، اسم اون سفر نیست، اسمش عملیات عمرانیه، همش خستگیه. دارم سادش میکنم. میگه حالا این کیا میتونن وقتی توی این رذایل میرسن به باب معالجه و درمان، اونو وردارن، اون چی که داره میگه این استاد یعنی امام سام علیه، اون نسخه رو وردارن انجام بدن. میگه کسایی که این جاده رجوع به علمشون صافه، ولی اینها در زندگی و اینها رجوع به علم ندارن، که رجوع به هوس داشتن، هر طور خواستن گفتن، هر طور خواستن خوردن، هر طور خواستن تربیت کردن بچه را، هر طور خواستن نظر دادن. یه پاشنه آشیلی هست اونجایی که مواجه میشن با بیماری روحی به نام تکبر، بر هیچ راهی هم نی، دکمه ای نداره. باید بیاموزن اون آموخته رو انجام بدن خوبشن. این جاده نیست. پس چی کار میکنن؟ به منوال گذشته حرکت میکنن. یعنی یا آموختن داریم یا اینورم زندگی داریم. همون سکولاریسم مدرن اینطوره. این صاف کردن جاده منوط به جز به جز شأن زندگی. دقت کن. یعنی من حتی تو این میزان آب نوشیدنم هم اگر رجوع به هوس داشته باشم این جاده ناهمواره. از یه جایی به بعد که نوجوانیه من دیگه نباید حتی رجوع به پدر مادرم هم داشته باشم. من باید رجوع به علمم داشته باشم، چون در پدر و مادر همان تقلید و هوس هست. بله، علاج تکبر که حالا با هم میخواییم بخونیم، خود علاج نیست، تعلیم علاجه، که این میشه یه سرمایه. انسان به این سرمایه باید رجوع کنه، انجام بده، به شرط اینکه این جادهش هموار باشه. اونایی که این جاده رجوع به علم و در شونات زندگی هموار نمی کنن، از این ورم تعلیم میبینن، این ور ایمان دارن، مؤمنن، مسلمن، زحمت کشن. اینا همون کسایی هن که با عذاب تربیت میشن. یک کسی هست که اصلا علم نداره، هوس اون رو میذاره کنار. یک کسی هوس داره و علم، یه علمی کسب میکنه ولی همش به هوسش رجوع میکنه. اینها همونایی هستن که فقط با کتک خوردن اصلاح میشن. یعنی تا این مشکل حل نشده اون یکی مشکل میاد، تا این حل نشده اون یکی مشکل میاد، تا این همش در یک نابسامانی بس، چون خودشون میخوان. علم جاده هموار میکنه، اگر علم نباشه عذاب جاده هموار میکنه. به زبان ساده یعنی الله تعالی انقدر به اینها سختی میده پشیمان بشن از این مسیر، مسیر جدیدی انتخاب کن. علم اینطور نیست که، علم مثل آدرسه، مثل برم ببینم پیدا میکنم نیست. آدرس رو میگیره میره، این آدرس نداره، همینجوری رفته، هی رسیده به بنبست ها برگشته، هی میرسه، حالا این یکی رو میره دوباره میرسه به بنبست، دوباره برمیگرده. راهش چیست؟ راهش این است که انسان در جمیع امورش به علم رجوع کنه. اتفاقا اینجاست که شما میفهمید چرا برخی نمیتونن یک واحد عمرشون که روزه، واحد عمر انسان روزه دی، برای همین هر روز باید نماز بخونه، هر روز باید صدقه بده، روز. اینجا میفهمین چرا یه عده روزی برشون نمیگذره مگر اینکه تعلیم ببینن، چون انقدر رجوع به علم دارن، علمشون باید دائم تازه بشه، نو بشه. راهش اینه، انسان باعث رجوع به علم کنه، نه هوس. حالا میره رجوع به علم کنه، میگه من نمیدونم. وقتی نمیدونم انگیزه پیدا میکنه چی؟ تعلیم ببینه. یه خودش موتور محرکه. ما نمیتونیم به کسی بگیم تعلیم ببین، تعلیم ببین. الان همه تو این روزها، حتی تو این ساعات باقی مانده، دارن تحلیل میکنن، تحلیل سیاسی میکنن. همه از سیاست صحبت میکنن. همه. ای از هر کدوم بپرسی، اون سه صفحه یعنی صفحه اول سفیده، صفحه دوم بسم الله الرحمن الرحیم نمیشه، صفحه سوم نمیشه تقدیم به خون شهدا، سه صفحه در مورد سیاست تو کتاب خوندی؟ سه خط میتونی بگی سیاست چیست؟ لزوم انتخابات چیست؟ راه رأی دادن چیست؟ اگر رجوع به علم کنه میبینه نداره. وقتی نداره خودش میره دارا میشه، علم رو کسب میکنه تو جمیع مسائل. وقتی تو جمیع مسائل رجوع به علم رخ داد، یه جاده هموار و آباد و خوشبر روی تشکیل میشه در وجود انسان، که انسان مثل بقیه سختی نمیکشه. یه رذیله رو میبینه، یه علاجش رو تعلیم میبینه، رجوع میکنه، حلش میکنه. واقعا خودسازی اینطور که بعضیا جام میدن سخته. اگه سختی که اشکال تو الله تعالی است، هیچ کس نمیتونه خودش رو درست کنه. این چه خلقتی؟ آدم ها تغییر نمی کنن، می خونن ولی همونن. نه سخت نیست، این جاده ها رو بلد نیستن. چرا بلد نیستن؟ چون قرار بوده این جاده رو برن چمخمش رو یاد بگیرن آبادش کنن، نرفتن. این برنامه متن رو بخونیم خیلی مفصله، چاره هم ازش نداریم چون بحث علاجه باید خیلیش رو بخونیم امروز. پس تو انسان وقتی هم علم کسب میکنی ولی به هوست رجوع داری، بدون چه بلایی سر خودت داری میاری، داری یه راهی رو که بهش نیاز پیدا خواهی کرد در علاج روح، در آباد کردن قلب، اون راه رو برای خودت همش ناهموار میکنی، یا اصطلاحا دستانداز درست میکنی، یا اصطلاحا درش رو میبندی. فصل در بیان علاج تکبر است. اکنون که مفاسد کبر را دانستی، در صدد علاج نفس برا و دامن همت به کمر زن، برای پاک کردن قلب از این کدورت و صاف کردن آینه دل از این غبار غلیظ. اگر اهل قوت نفس و سعه صدری و ریشه حب دنیا در دلت محکم نشده و زخارف دنیا در قلبت پر جلوه نکرده است و چشم اعتبار و انصافت باز است، همان فصل سابق بهترین علاج های علمی است. نشانه اینطور شخصیت ها اینه که عموما خوشحالن، خوشدلن، بانشاتن، مگر اینکه چیزی بشه. معمولا در نوجوانی اینطورن فقط آدم ها، مگر اینکه اون نوجوانشون رو حفظ، این برای اونا، ولی حالا عموما اینطور نیستن. یعنی سه صدری ندارن، حب دنیا دارن. میگه حالا و اگر در این مرحله وارد نیستی، قدری تفکر در حالات خود کن، شاید دلت بیدار شود. داره علاج رو میگه. تفکر در حالات خود، اگر اجازه بدیم که تفکر در مورد دیگران نکنیم، خیلی هم سخت شده انسانی بتونه به حالات خودش تفکر کنه، خیلی کم گیر میاد. چرا؟ چون انسان ها درگیر حالات دیگران هم. یکی به اسم کار فرهنگی، یکی به اسم کار خرچنگی، یکی به اسم کار سیاسی، یکی به اسم او از کجا آورده، یکی به اسم این او، درگیرن. خیلی کمن کسایی که بتونن به حال خودشون توجه کنن. ای انسانی که حالا امام داره این مسیر رو هموار میکنه، یه قدری هم بیشتر از یه قدری هم سهمگینه، میگه حالا نمیتونی به حال توجه، من الان تو رو متوجه دوکم. ای انسانی که اول امرت هیچ نبودی و در کتم عدم دهرهای غیر متناهیه بودی، ناچیزتر از عدم و محو از صفحه وجود چیست؟ میگه تو نبودی، بود شدی، کجا بودی؟ پس از آنکه اراده حق تعلق گرفت به پیدایش تو، از بس که ناقص القابلیه و پست و ناچیز بودی و قابل قبول فیض نبودی، تو را از هیولای عالم، هیولا اون کلمه فلسفی یونانی است، به ماده میگن، که این ماده قبلش چی بوده؟ هیولا بوده، که جز قوه محض و ضعف صرف چیزی نبود، به صورت جسمیه و عنصریه که اخص موجودات و پسترین کائنات است در آورد، اون ذره، و از آنجا تو را به صورت نطفه‌ای که اگر دستت به آن آلوده گردد استغزار کنی، یعنی پلید میشموری اون نطفه را، و او را با زحمت پاک کنی در آورد، و در منزلی بس تنگ و پلید که آن انثیین پدر است جایگزین کرد، و از مجرای بول تو را در حال زشت فجیعی به رحم مادر وارد کرد، و تو را در جایی منزل داد که از ذکر آن متنفر شوی، و در آنجا تو را به شکل علقه و مزغه در آورد، آن مراحل نطفه، و با قضایی تربیت کرد که از شنیدنش وحشت کنی و باید خجلت کشی، ولی چون همه مبتلای به این بلیه ها هستن، خجلت زائل شود و البلیه تو ازا امت تابد. میگه اون بلا اون گرفتاری که عمومیت پیدا میکنه دیگه مردم یادشون میره بلاست. خودش خیلی نکته است. یه مثال، انگار در یک خاندانی، در یک خانواده‌ای بی‌ادبانه صحبت کردن عادی بشه. این تو نسل‌های بعد دیگه بهش نمیگن بی‌ادبانه، بهش میگن ادب تو خانواده. برای همینم اگر اونجا حکیمی نباشه، عاقلی نباشه که از اون دل خانواده بیرون نیاد و رجوع به عقل نکنه و برگرده بگه خیلی ما بی‌ادب صحبت میکنیم، اونا همینطور نسل به نسل جدا. میگه اون بلیه است، ولی چون عمومیت پیدا کرده کسی نمیدونه اون یه نوع بلاست. میگه حالا اینم اینطوره، تو در تمام این تطورات ارزل و ازل و پسترین موجودات بودی و از جمیع ادراکات ظاهری و باطنی آری و از تمام کمالات بری بودی. پس از آنکه به رحمت واسعه خود تو را قابل حیات فرمود، حیات چنان در تو ناقص هویدا شد که از کرمی پستر بودی و در شؤون حیاتی برای نقصان قابلیت تو، و به رحمت خود به تدریج حیات و شؤون آن را در تو زیاد کرد تا آنکه لایق شدی به آمدن به محیط دنیا. از پسترین مجراها در پسترین حالات تو را وارد این فضا کرد، در صورتی که در تمام کمالات و شؤون حیات از جمیع بچه های حیوانات ضعیفتر و پستر بودی. پس از آن که تو را به قدرت کامل دارای قوای ظاهره و باطنه فرمود، باز به قدری ضعیف و ناچیزی که هیچ یک از قوای خودت در تحت تصرف نیست. میگه حالا همین الان فکر نکن شأنی داری. صحت خود را حفظ نتوانی کرد، قدرت و حیات خود را نگاهداری نتوانی نمود، جوانی و جمال خود را محفوظ نتوانی کرد. اگر آفتی و مرضی به تو هجوم آورد به دفعش قادر نیست. بالجمله هیچ یک از وجود و شؤون آن در تحت اختیارت نیست. اگر یک روز گرسنه بمانی به خوردن هر مردار گندیده‌ای حاضر شوی، و اگر تشنگی به تو غلبه کند و هر آب گندیده پلیدی رضایت دهی، و همینطور در تمام چیزها یک بنده ذلیل بیچاره هستی که به هیچ چیزی قادر نیستی، و اگر حظ خود را از وجود و کمالات وجود مقایسه کنی با سایر موجودات، میبینی تو و تمام کره زمین، بلکه تمام منظومه شمسی در مقابل عالم جسمانی که پسترین همه عوالم است و کوچکترین همه نشاعات است، قدر محسوسی ندارد، چیزی به حساب نمیاد. عزیزم، جز خودت کسی را ندیدی و آنچه دیدی به نظر اعتبار و موازنه در نیاوردی. خودت را با هر چه داری از شؤون حیات و از زخارف دنیا قیاس کن به شهرت. داره شیوه حکمی رو میگه، این شیوه حکماست. اونایی که زیغ اندیشه ندارن اینطور میتونن، و اونایی که زیغ اندیشه دارن نمیتونن. خودت را قیاس کن به شهرت و شهرت را به مملکتت و آن را به سایر ممالک دنیا که از صد یکی از آنها را نشنیدی، و تمام ممالک را به خود زمین و زمین را به منظومه شمسی و کرات وسیعه‌ای که ریزخار اشعه منیره شمسن، و تمام منظومه شمسی را که از محیط فکر من و تو خارج است. اون منظومه‌ای که در مدار خورشید است رو میگن منظومه شمسی، اون به خورشید که هنوز نرسیدن که. بیا حالا تو میدونی اینا چی؟ حال امام میگه اینجا بحث نجومی خیلی دقیقی هم میکنه، اینا بر اساس هیئت بطلیموس نیست، اینا بر اساس همون نجوم عرفانیه که حالا امام دستش پر بوده. میگفت که اون جاهل جاهله، گفت میخوایم بریم خورشید رو کشف کنیم، ما یه سیاره میخوایم بریم خورشید رو کشف کنیم. گفتن آقا تو نرسیده، خود تو سیاره تو همه تون زوب میشین. گفت خب شب میریم. گفت شب میریم. اون منظومه شمسی از فکر من و تو خارج است، به منظومه های دیگری که شمس ما با همه سیاراتش یکی از سیارات یکی از آنهاست، که هر یکی آنها طرف قیاس با شمس ما و سیارات آن نیست، و آنچه از آنها تا کنون از قراری که میگویند کشف شده است چندین میلیون مجره. مجره به عربی همون کهکشانه. کهکشان است که در این مجره نزدیک کوچک چندین میلیون منظومه شمسی است. یعنی هنوز نتوانستن عالم ماده را به حسب سماوی آسمان بگن چقدره. حالا تا بعدش بیاد تمدن غرب به غیب راه پیدا کنه، بیاد اینا فقط فهمیدن که ما یک کره‌ای هستیم در میان کراتی که همه کرات در یک منظومه ای هم در منظومه شمسی. آبا بهت میخواد از کجا شروع شد؟ خودت تو این تصور کن که کوچکترین آنها از شمس ما، یعنی خورشید ما، اون کوچکترین چیز اونها از خورشید ما میلیون ها میلیون بزرگتر است و نورانی تر. اینها همه از عالم جسمانی است که قدر آن را چه میزانه جز خالق آنها نمیداند، و کشف ارباب کشف به مقدار قلیلی از آن بیشتر موفق نشده، و تمام عالم اجسام در مقابل عالم ماوراء الطبیعه، یعنی غیب، نه بالای زمین، هیچ قدر محسوسی ندارد، و در آنجا عوالمی است که در فکر بشر نگنجد. اینها شؤون حیات تو و حضور تو و من است از این عالم وجود. و پس از آن که اراده حق تعلق گرفت تو را از این دنیا ببرد، امر کند به جمیع قوایت که رو به ضعف گذارند، و فرمان دهد به تمام ادراکاتت که از کار بایستند، کارخانه وجودت را مختل فرماید، سمع و بصر و قوت و قدرتت را بگیرد. این که خیلی آفرمود به مرگ غیر طبیعی میرن، اون برای این است که عقلشون مزمحل شده، که خدا هزار ماشاءالله علما و حکما عمر مفید دارن، گرچه کوتاه مفید، یعنی عمرشون رو میکنن، اون برای این است که عقلشان خیلی شفافه، سیغل خورده است، چون از عقل استفاده میکنن، بقیه امانت داری میکنن، برحال همونطور که طبیعی گرفتن و اینا زود میمیرن. این حالا بحثی داره مفصله که اینکه عموماً به مرگ غیر حتمی میرن، یعنی عجل معلق نه عجل مسمى. عجل معلق یه مثال بزنم یا میترسین؟ شما اون وقت که زیاد قصه یه چیزی را میخورین زیاد، بعد حال هیچ کاری را ندارید، اون میدین چیه؟ اون معلوله، یه علتی داره. اون علت اینه که عقل داره مزمحل میشه، امکان داره در همون لحظه آدم بمیره. یه چند مرتبه این کار تو که گمیم مردن در مسم عجل مسلمان با مرگ عقله، نه مرگ قلب و جسم و مغز. اینا یقین این سکتهی که میکنن، سکته میکنن اینه، نه سکته حتمی ها، این سکتهی که با فشار روحیه. این که انسان از عقلش استفاده نمیکنه، این عقل مزمحل میشه. بعد این عقله که دیگه امید نداره، یأس داره. این عقله که دیگه به مغز اشاره نمیکنه، مغز دستور بده قلب بزن، برای همین بیمار میشن. اینا تقریبا مردن، یعنی یه قد دیگه تلاش کنن میرن، حالت عادی نیست این حالت رو، ولی انقدر که هست همین عادیه. یه طوری عصبانی میشه که همه چی سیاه میشه برش، اون لحظه احتمال دفعه بعد شاید بمیری، یه جوری خوشحال میشه که همه چی سیاه میشه برش، اون وقت امکان داره. این عقل اینطوره، اول عقل از صحنه بره دیگه تدبیر بدن نمیکنه، احتمال داره بمیره. این مرگ رو بهش میگن مرگ مسمى، مرگ معلق. فرمود حضرت ختم مرتبت خیلی از امت من با این مرگ از دنیا میرن، نه با مرگ حتمی. عقل هر چقدر سالم باشه، که گفتم این وقت که میگن این در حکمت سینویه که عقل سالم در بدن سالمه، الان انقدر تغییر پیدا، آره در ورزش گفتم رفقا، حالا نبودم برخی، الان تغییر پیدا کرده، مثل اینکه گفت خواب زن چپه، زن یعنی گمان با ز دسته دار. الان میگن خواب زن چپه یعنی خواب مثلا خدیجه خانم چپه، خدیجه خانم یک خوابای دقیقه داره. استحاله شد، عوض شد، اینم عقل سالم در بدن سالمه این نبود. الان میگه عقل سالم یعنی میگه برو ورزش کن که وقت، نه این تو نیست، میگه هر کی عقلش سالمه بدنش سالمه، به غیر از اون ابتلاعات حتمیه که بیماری نقص عضو اونا نه. نمیگه که ورزش کن عقلت سالمه، میگه این که می بدنت سالم نیست، بدنت کرخته، بدنت اینا اینجوره به خاطر اینکه عقلی در صحنه نیست. عقل سالم بشه بدن رو تدبیر میکنه، بدن سالم میشه. صرفا این نیست که علف بخور یا از ما قرص بخور، اساس عقله. برای همین علما و حکما عموما ابتلا ندارن مگر اینکه حتمیه باشه. بگذرم ازش. پس از آن که اراده حق تعلق گرفت که تو را از این دنیا ببرد، امر کند به جمیع قوات که رو به ضعف گذارند و فرمان دهد به تمام ادراکاتت که از کار بیستند. کارخانه وجودت را مختل فرماید، سمع و بصر و شنیدن و دیدن و قوت و قدرتت را بگیرد و تو یک جمادی شوی که پس از چند روز از گند و تعفنت مشام مردم متعزی شود، اذیت میشه، و از صورت هیئتت آدم ها گریزان گردن و تمام اجزا و اعضایت پس از مدتی از هم بکسلد و پاشیده گردد. اینها حال جسم تو، مال و منال و حشمت هم که حالش معلوم است. اما برزخ تو اگر اصلاح نشده خدای نخواسته بروی، خدا میداند در چه صورتی و در چه حالتی است. ادراکات اهل این عالم از دیدن و شنیدن و شم آن عاجز است. ظلم و وحشت و فشار قبر را تو هر چه بشنوی به تاریکی ها و وحشت ها و فشار های این عالم قیاس میکنی، با اینکه قیاس باطلی است، جنسش فرق داره. خداوند به فریاد ما برسد از آنچه خود به اختیار خود تهیه کردیم، عذاب قبر که نمونه ای از عذاب آخرت است، و از بعض روایات استفاده شود که دست ما از دامن شفعا هم کوتاه است، خدا می داند چه عذاب است. اونجا حضرت فرمود که لکنی والله اتخوف علیکم فی البرزخ، قلت و ما البرزخ، تو نی ما شفاعتی در برزخ نداریم. برزخ ماد باطن ماده دنیاست، هر کس دنیا شرطه بوده در برزخ مواجه میشه، شفاعت در قیامت. میگه حالا اونجا دیگه شفاعت هم نیست. حال نشئه آخرت ما از همه حالات سابقه بدتر و وحشتناکتر است. روز بروز حقایق است، روز کشف سرایر است، روز تجسم اعمال و اخلاق است، روز رسیدن به حساب است، روز ذلت در مواقف است. این هم حال قیامت. و اما حال جهنم که بعد از قیامت است، آن هم معلوم است. از جهنم خبری میشنوی؟ عذاب جهنم فقط آتشش نیست، یک در هولناکی از آن به چشمت باز شود که اگر در این عالم باز شود تمام اهل آن از وحشت هلاک شوند، و همینطور یک در آن به گوشت باز شود و یکی به بینیت باز شود که هر یک از آنها اگر به اهل این عالم باز شود از شدت عذاب آن هلاک شوند. یکی از علمای آخرت محی الدین رو میگه، یکی از علمای آخرت گوید که همانطور که حرارت جهنم در کمال شدت است، سرمای آن هم در کمال شدت است. خدای تعالی قادر است جمع بین سرما و گرما بنماید. این هم حال آخر کارت. میگه اگر حالا مسئلش که محسوس بشه، میگه الله تعالی به غیر مؤمنین وقتی شادیم میده، شادیه توش عذابه و تو از دور میبینی. میگه اینطورن، چه غم بده عذابه، چه شادی میده، در تو اون شادیشون دعوا رخ میده، تو اون غمشون درگیری رخ میده. حالا این میشه اینطور که سرما و گرمای قیامت در نهایت شدته، یعنی توش سلامت نیست. این هم آخر کار. پس کسی که اول امرش عدمی است غیر متناهی و از وقتی پا به عرصه وجود میگذارد جمیع تطوراتش زشت و نازیباست و تمام حالاتی که بر او رخ میدهد خجالت آور است و دنیا و برزخ و آخرتش هر یک از دیگری فجیع‌تر و مفتضح‌تر است، آیا به چه چیز تکبر میکند؟ با چه کمال و جمالی افتخار مینماید؟ این رازش رو گفته، اولین جمله رازش بود، گفت اینو باید خودت به خودت خود به خود نکیزی بده، یه به چی افتخار میکنه؟ پس معلوم شد که تکبر نیست مگر از غایت جهل و نادانی. یعنی همون بس که تو مقدمه گفتیم، این که تکبر رخ میده از رجوع به غیر علمه، یعنی جهل هست. هر کس جهلش بیشتر و عقلش ناقصتر است، کبرش بیشتر است. هر کس علمش بیشتر و روحش بزرگتر و صدرش منشرح است، متواضع تر است. شرح صدر رو سابقه گفتیم چطور رخ میده. و حالا اینجا داره اون باب ولایت رو باز میکنه که قدری کمک بشه انسان. رسول خدا صلی الله علیه و آله که علمش از وحی الهی ماخوذ بود و روحش به قدری بزرگ بود که یک تنه غلبه بر روحیات میلیون ها میلیون بشر میکرد. این تو بحث نیمه شب میشه به قدری بحث میکنیم که شدت روح چه در کمال، چه در کمال خیر، چه در کمال شر، قادر بیاد چند ده نفر روحیشون عوض بشه به خوب یا بد. یعنی حالا ختم مرتبه به قدری شأن روحش بالا بود که میلیون ها بشر تحت تأثیر قرار می گرفتن. تمام عادات جاهلیت و ادیان باطله را زیر پا گذاشت و نسخ جمیع کتب کرد، علم هاشون هم برد زیر سوال و ختم دایره نبوت به وجود شریفش شد، سلطان دنیا و آخرت و متصرف در تمام عوالم بود به اذن الله، تواضعش با بندگان خدا از همه کس بیشتر بود. کراهت داشت که اصحاب برای احترام او به پا خیزند. وقتی وارد مجلس میشد پایین مینشست، روی زمین طعام میل میفرمود و روی زمین مینشست و میفرمود من بنده ای هستم، میخورم مثل خوردن بنده، مینشینم مثل نشستن بنده. از حضرت صادق علیه السلام نقل است که پیغمبر صلی الله علیه و آله دوست داشت بر الاغ بی پالان سوار شود. حالا الان در مرکب باید تعبیر پیدا کنه دیگه، که یه وقت هست آدم بهداشت داره، یه وقت هست سلیقه داره، یه وقت نه میخواد بگه من این طوره، ماشین من این طوره. دیگه این صحنه ها رو دیگه، یه وقت حالا یه خودرو داخلی داره، مار باید مارکش رو بکنه، بعد بره مارک ماشین خارجی و مارک ماشین کدوم بدبخت رو بکنه بیار بزنه، بعد همه فکر کنن مثلا پراید آقا مازراتیه، خودش هم فکر میکنه مازراتیه، اون جستش جست مازراتی. من مازراتی دقیق نمیدونم چیه، شنیدم همین بعد نیسان میشه مازراتی بکن اون طوره که میگه به این انسان ها قال و سلام هست، هیچ توجهی نکن که وقت هست یه سلیقه هستی، وقت نمیخواد بگه من انایی تو بیا عزت ختم مرتبه. چون این انرا نداشت، حتی در این که روی الاغ یه چیزی بید پالان من میذاش، بدون پالان سوار نمیشد، رسم عرب بود، ولی دوست داشت بدون پالان سوار شد، کیف نمیکرد و با بندگان خدا در جایگاه پس طعام میل فرماید. این برای خودش جایگاهی نداشت و بقیه جایگاهی با بقیه بود و به فقرا به دو دست خود عطا فرماید. آن بزرگوار سوار الاغ می شد و در ردیف خود بنده خود یا غیر آن را می نشان، در ردیف همون ترکش می گفت، گاهی اون غلامش هم سوار می کرد دو ترکه می رفت. در سیره آن سرور است که با اهل خانه خود شرکت در کار خانه می فرمود و به دست مبارک گوسفندان را می دوشید و جامه و کفش خود را می دوخت و با خادم خود آسیا می کرد و خمیر می نمود و بضاعت خود را به دست مبارک می برد و مجالست با فقرا و مساکین می کرد و هم غذا می شد. اینها و بالاتر از اینها سیره آن سرور است و تواضع آن بزرگوار است، در صورتی که علاوه بر مقامات معنوی ریاست و سلطنت ظاهری، آن بزرگوار نیز به کمال بود. آن بزرگوار در فعالیت‌های اجتماعی مثل حلف الفضول و اینا شرکت میکرد، نه اینکه صندوق رأی برای عوام است، ما فقط جایی که صلاح بدانیم میایم عوام برن رأی بدن، اینطور نبود آن بزرگوار. همینطور علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه نیز اقتدای با آن بزرگوار کرده، سیرهش سیره رسول الله صلی الله علیه و آله. پس ای عزیز، اگر تکبر به کمال معنوی است، از آن آنها بالاتر از همه بوده، و اگر ریاست و سلطنت است، دارا بودند، با این وصف تواضعشان بیشتر از همه کس بود. پس بدان تواضع ولیده علم و معرفت است. ببینید میگه تواضع، اینو من خیلی میگم، خیلی من دقت کرد، چون خود تواضع داره تبدیل میشه به ریا. تواضع ادا در آوردن متواضعین نیست، این ریاست، حرام داری انجام میدی، این تظاهر درویه. من ببینم کی چی میگه، چه سلامی میده، برم اونطور سلام بدم، تیکه کلام او چیه اونطور تیکه بندازم، اینطور که نمیشه. تواضع ثمره است نه فعل. اگه فعل باشه اون اسمش ریاست، تو ادای کسی رو در بیاری که او مثلا میگه فلان، تو هم میگه فلان، او آدم منفوره، آدمی که از بیرون خودش رو رنگ آمیزی میکنه منفوره، محبوب نمیشه. میگه این تواضع ولیده علم و معرفت، یعنی اگر تو در رفتار رجوع به علمت کردی به تو میگم متواضع، اگر رجوع به جهل و هوس کردی بهش میگم متکبر. پس بدان که تواضع ولیده علم و معرفت است و کبر و سرکشی زاییده جهل و نادانی است. این ننگ جهل و آر پستی نظر، این ننگ جهل و آر پستی نظر را از خود دور کن، یکم بالاتر بیندیش و متصف به صفات انبیا شو و صفات شیطان را به یک سو انداز و منازعه با خدای خود در ردای کبریای او مکن، که منازعه با حق مقهور غضب او خواهد شد و به رو در آتش خواهد افتاد، که در دنیا متکبرین روسیا هن نزد همه، بکشن خودشون رو نمیتونن محبوب بشن، جایگاه همیشه ذلیلن. این که به رو میگه، چون برزخ صورت دنیا، در دنیا رسوا میشن متکبرین. اگر در صدد اصلاح نفس برآمدی، طریق عملی آن نیز با قدری مواظبت سهل و آسان است، و در این طریق با همت مردانه، با همت مردانه و حریت فکر و بلندی نظر به هیچ مخاطره تصادف نمی کنه. همون که از شد ساده، تنها راه غلبه به نفس اماره و شیطان و راه نجات بر خلاف میل آنها رفتار کردن است. هیچ راهی بهتر برای سرکوبی نفس از اتصاف به صفت متواضعین و رفتار کردن مطابق رفتار و سیره و طریقه آنها نیست. در هر مرتبه از تکبر که هستی و اهل هر رشته علمی و عملی و غیر آن که هستی، بر خلاف میل نفسانی چندی عمل کن، با تنبهات علمی و تفکرات در نتایج دنیایی و آخرتی، امید از راه آسان و سهل شده نتیجه مطلوب بگیری. اگر نفس از تو تمنا کرد که صدر مجلس را اشغال کن و تقدم بر هم قطار خود پیدا کن، تو برخلاف میلان رفتار کن. اگر تعنف میکند، یعنی مشمئز میشه، ناراحت میشه از مجالست با فقرا و مساکین، تو دماغ او را به خاک مالیده با فقرا مجالست کن. هم غذا شو، هم سفر شو، مزاح کن. ممکن است نفس از راه بحث با تو پیش آید و بگوید تو دارای مقامی، باید مقام خود را برای ترویج شریعت حفظ کنی. با فقرا نشستن وقع تو را از قلوب میبرد، وقع یعنی شأن، جایگاه. مزاح با زیردستان تو را کم وزن میکند، پایین نشستن در مجالس از مقام تو کاسته می کند. آن وقت خوب نمی توانی به وظیفه شرعی خود اقدام کنی. بدان تمام اینها دام های شیطان و مکاید نفس است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله موقعیتش در دنیا از حیث ریاست از تو بیشتر بود و سیره اش آن بود که دیدی. من خود در علمای زمان خود کسانی را دیدم که ریاست تامه یک مملکت بلکه قطر شیعه را داشتن و سیره آنها تالی تل و سیره رسول اکرم صلی الله بود. جناب استاد معظم و فقیه مکرم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که از 1340 تا 55 ریاست تامه و مرجعیت کامله قطر شیعه را داشت، همه دیدیم که چه سیره ای داشت. با نوکر و خادم خود هم سفره و غذا بود، روی زمین می نشست، با اساقر طلاب مزاهای عجیب و غریب می فرمود. وقتی وقت اوج بحث علمی یه طلبه کوچولویی تازه طلبه شد می اومد یه سوالی می کرد، طوری شوخی می کرد هیبتش پیش اون طلبه بریزه، اون طلبه فکر نکنه اول اومده حالا این خداییه برای خودش. واقعا هم شوخی عجیب غریب می کرده ایشون. بعد گفته بود من نباید جایگاهی داشته باشم مثل اینا. اینا الان من براشون جایگاه داشته باشم فکر میکنم باید برن به جایگاهی برسن. اخیرا که کسالت داشت، بعد از مغرب بدون ردا یک رشته مختصری دور سرش پیچیده بود و گیوه به پا کرده در کوچه قدم میزد. وقعش در قلوب بیشتر میشد. همینطوری هم بیشتر میشد. نمیخواست بیشتر شه، بیشتر میشد. اونو که میخواد جایگاه پیدا کنه، جایگاه پیدا نمیکنه. و مقام او از این کارها لطمه ای وارد نمی آمد. غیر از آن مرحوم از علمای خیلی محترم قم بودند که به هیچ وجه این قیودی که شیطان شما برای شما می تراشد در آنها نبود. خود بضاعت خود را از بازار می خرید، برای منزل خود آب از آب انبارها می آورد، اشتغال به کار منزل پیدا می کرد، مقدم و مؤخر و صدر و ذیل پیش نظر پاک آنها یکسان بود. این حالا تو خطای بعدی ما میخواد اینو بگه، میگه همینطور که برات مهم نباشه که بری بالای مجلس، برات مهم نباشه بری پایین مجلس، اینم شیطانه. برخی خودشون باشن خیلی خوبن، خیلی دوست داشتنین، خیلی متوازن، میخوان متواضع بشن یک شلغمه میشه، یک ملغمه میشه. یا اینم شیطانه. حالا بخونیم. تواضعشان به طوری بود که مایه تعجب انسان میشد و مقامات آنها محفوظ بود، محل آنها در قلوب بیشتر میشد. در هر حال صفت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و علی ابن ابی طالب علیه السلام انسان را کوچک نمی کند. گمان نکن اونا میخوان تو را کوچک کنن. ولی حالا اگه وارد این شدی، وارد این مجاهده شدی، بدون از اون ور خطری داره که همینی که گفتمه. ولی باید ملتفت کید نفس در این مخالفت با او باشی که گاهی دام خود را باز کرده و از راه دیگر تو را زمین میزند. مثلا میبینی بعضی ها به طوری در پایین مجلس مینشینن که میفهمانن به هزار که مقام من بالاتر از این هاست، ولی تواضع کرد. میگه از اون ور اینا خودشونو کوچیک میکنن، کج را میره، از سرشونو میندازن پایین. این عدواتواری که گاهی پیش میاد که حواسشون نیست به خدا نزدیک بشن. خب به خدا که جز با خود حقیقی نمیشه نزدیک شد. که بگن ما تواضع داریم. خیلی هم زیاد. یا مثلا یک نفر که مشتبه هست که بر او مقدمه است، اگر بر خود مقدم داشتن، یک نفر دیگر را که معلوم و تأخر است مقدم می دارن که رفع اشتباه کنن که تقدم داشتن برای تواضع. بازیگر اینها و صدها قبیل از این مکاید نفس است و علاوه نمودن کبر و اضافه نمودن است به آن ریاکاری و سالوس. می گرد رفت کبر را درست کنه، هم ریاکار شد هم سالوس شد. سالوس یعنی الان تو ادبیات ما همین کاسب هایی که کاسبی میکنه، با پیراهنش کاسبی میکنه، با جای مهرش کاسبی میکنه، با ادبیاتش کاسبی میکنه، بهره میبره خیلی زیاد. باید وارد مجاهده با قصد خالص شد، آن وقت نفس اصلاح میشه. میگه اگر قصد کردی تکبر رو از بین ببری که متواضع بشی، این خودش یه بلی است. دقت کن، نه تو میخوای قرب الله پیدا کنی، از این ور میفتن میرن با تکبر مبارزه کنن که از این ور متواضع بشن. نکته بگم، از آن که نشده. مثل اینه، روز جسم رو یک لطافتی میده، اون نفس بخاری رو یک لطافتی میده. به زبان ساده روزه تقریبا 11 ماه مؤمن رو بیمه میکنه. آغاز سال، حالا یک کسی بیاد روزه بگیره که کبدش فعال بشه، چهرش بشاش بشه، سخنش میشه. اینجا خیلی اشتباه میکنم، میگن آره قرب الله پیدا نمیکنه ولی این اثرات مادی داره. نبه والله نداره، چون دیگه این اسمش روزه نیست که. روزه این اثرات رو داره، مثل اینکه آن اون که نماز شب میخونه عالمش با عالم بقیه متفاوت میشه، کلن انگار این توی مرکبی نشسته، بقیه توی مرکبی توی جاده پایین، اصلا فرق میکنه. حالا اگر یه کسی نماز شب بخونه که اینجوری بشه، میشه؟ نه به والله نمیشه. اون فعالیت بدنی نماز شب اینطور میکنه، بش فی وجه میاره، بش رو میاره به وجه، اینقدر قلبش نشاط داره که قلب کنه مثل آتش فشانی جلوه میکنه، چهرش بشاش میشه، او خیلی بس، سخنش بشاش میشه بلاخ. حالا یک کسی برای این نماز شب بخونه، میشه؟ نمیشه که. نماز شب این اثر رو داره، نه اگه این رو برن در آزمایشگاه معلوم میشه. صلات هم همینطوره، اون کسی که تو نمازش میتونه توجه کنه به الله، تنها عن الفحشاء والمنکر میشه. نه اگر یه برگه یا دید درش یه منکری بود کیف نمیکنه. حالا یه اسم زنی هم بود بگه این کذاست، یه عکسی هم بود بگه این کذاست، یه وجود ناهی داره میگه رچو اون کسی که سلام، کسی که قرب الله، برای قرب الله نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اثرات مادیش هم نداره. برای همین اینطور افراد رهاشون کنی، همچین نمازم نمیخونن، اثر نمیبینن. اگه یه قدری مداحی گوش ندن، آهنگ گوش ندن، حسی برخورد نکنی، همچین ماه رمضونشون شروع نمیشه. بعده بگی البادی المادی الحیف و ربنا او تا آخر بگی، یه حسی اومد، به به بوی رمضان میاد. اون بو نداره رمضان که، مگه اسفنده؟ آقا جوادی افضل‌الله میگفت، میگفت خدا سید و شهدا خیر بده، که واقعا اگه طبل و سنجو اجازه نمیداد بیاد تو دستگاه، همچی همه حسینی نمیشدن. ولی قرار نیست با طبل و سنج بمونید، قرار حسینی بشه. اینا تو طبل و سنج موندن، گفت اونا نبود نمیمدن. گفت سید و شهدا گفت بیا کلا من اینم بیاد تو دستگاه ما. حالا ایشون تعبیر قیمه رو هم میبرد، گفت قیمه ندن مجلس کی میره؟ این حرف خیلی حرف مهمیه، تا این مجلس میره چه تغییر نمی کنه؟ واسه قضا هم اگه نمیره، قضا ندن نمیره، تبل و سنج و بعدن نمیره. مثلا بگی این بعد محرم کتاب هست اونجا درس بدیم، نمیره، بعد کتاب میره. اون فایده نده. اون حسین فایده نداره. اینو دقت کن، این هم اینجا میگه، میگه حالا اگر تو قرب الله داشتی، برای قرب الله اصلاح نفس کردی، اینها، وگرنه برای اینکه متواضع بشی تکبر رو از بین بردی، تازه شدی سالوس. تمام صفات نفسانی قابل اصلاح است، لکن در اول امر کمی زحمت دارد، آن هم بعد از ورود در اصلاح سهل و آسان می شود. عمده به فکر تصفیه و اصلاح افتادن است و از خواب بیدار شدن است. منزل اول انسانیت یقظه است، همون بیداری، یعنی از سکر طبیعت خارج شدن، و آن از اون خواب ناز بیدار شدن، و آن بیدار شدن از خواب غفلت و هوشیار شدن از سکر طبیعت است، و فهمیدن این که انسان مسافر است و هر مسافر زاد و راهله می خواهد. زاد و راهله انسان خصال خود است، مرکوب این سفر پرخوف و خطر، و این راه تاریک و باریک و صراط احد از سیف و ادق از شعر است. از صراط و ادق و من از شعر و احد و من از سیف، از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر و از لم و من اللیل و از شب تاریکتر. همت مردانه است، نور این طریق مظلم ایمان و خصال حمیده است. اگر سستی کند و فتور نماید، از این صراط نتواند گذشت، به رو در آتش افتد و با خاک مذلت یکسان شده به پرتگاه هلاکت افتد. و کسی که از این صراط نتواند گذشت، از صراط آخرت نیز نتواند گذشت. این صراط یعنی همین دنیا و خودسازی. چرا میگد عمده یغزه است و یغزه با توجه به ابدیته؟ بعد برای همین است که معرفت نفس که تنها مسیره، از توجه به ابدیت شروع میشه. یعنی تا انسان نفهم ابدیت در پیش داره، هیچ چیزی رو نمیفهمه. و این تا انسان به خودشناسی نرسه، هیچ رو نمیشناسه. تو خودشناسی اولین بحث، از ما اولین کتابی که میخوندن آقایون، بحث از ابدیته. وگرنه 10 سال هم خوب باشه، آخر میرسه به یه شعنی که تو میان سالی میگه این آقا چه کار کرده برای من، این نظام چه کار کرده برای من، من؟ تمام حقایق عالم این مهمه که به من یه وامی بدن، یه منزلی، یه مرکبی، تازه اگه دارم 2 مرکبی، تا من برم رای بدم. ندی اصلا تو نباید بری، به قول از داغا صندوق میوه رو باید بری در پیش صندوق میوه. من اینطوره. خب تو بگی من، منم بگم من، اونم بگه من، و حیوانه. حیوان که انتخابات نباید شرکت کنه، اصلا راه نمیدن، پلیس نمیذاره حیوان وارد شه. اونا اصلا بحث نداریم. اون ده مدری در شن حیوانیت، انتخاب برای شن انسانیت. میگه اگر یه وقتی هم یه چند سالی هم خوش باشی و به حس و به جو دینداری و اینها کنی، بدون جلوتر که بری یه جایی میگی برای من چه، که تو چه کردی برای اینا؟ دقت کن این تیکش خیلی قشنگ. من جبهه رفتم، همه کار. آفرین، برای اینا رفتی، برای خدا. خدا خب برو با خدا صحبت، چرا اینا توقع داری؟ اگه برای اینا کردی اشتباه کردی. تو نیکی میکن قربتن الله در دجله انداز، که ایزد در بیابانت ده. و تو نیکی میکن و همینطوری در دجله انداز، در بیابانت نمیدهد باز قرب الله. انما یتقبل الله من المتقی، یعنی همین فعل فقط از انسانان متقی قبوله، بقیه اشتباه کردن، یعنی مثل گناه میکردن. هیچ چیزی خاصی نداره. ای عزیز، همت کن، پرده جهل و نادانی را پاره کن و از این ورطه هولناک خود را نجات ده. حضرت مولای متقیان و یگان سالک راه و راهنمای حقیقی در مسجد فریاد میزد، به طوری که همسایه های مسجد میشنیدند: تجهزوا رحمکم الله، فقط نودی افیکم به رحیل. هیچ تجهیزی در سفر آخرت برای شما مفید نیفتد الا کمالات نفسانیه و تقوای قلب و اعمال صالحه و صفای باطن. بی عیب بودن، بی قش بودن، قش یعنی همونی که گفتم ناخالصی داره، حتی خودسازی هم میکنه برای اینکه بگن خودسازی، برای اینکه بگن چه پسر خوبیه خوب صحبت میکنه، چه دختر خوبیه خوب صحبت میکنه، یه قش. فرزن که اهل ایمان ناقص سوری باشی، باید از این قش ها خالص شوی تا در زمره سعدا و صالحین قرار گیری. رفع قش با آتش توبه و ندامت و گذاشتن نفس را در کوره عتاب و ملام و ذوب کردن آن را به آتش پشیمانی و برگشت به سوی خداست. میگه یعنی اینجا اونجایی که به خودت رحم نکن. من کیم؟ ای تو. اینجا اونجاست. عتاب، آتش، ذوبش کن، چون تو تا حالا با خودت اینطور رفتار نکردی. این داد و عتاب تو سر کسایی زدی که با تو بد صحبت کرد و این با خودت صحبت میکرد. در این عالم خودت بکن و الا در کوره عذاب الهی و نار الله الموقده قلبت را ذوب میکنن و خدا میداند چند قرن از قرنهای آخرت این اصلاح طول میکشد. مثل علم نیست که، علم سریه چون فعلیت ذهنی داره، عذاب فعلیت جسمی داره. پاک شدن در این عالم سهل و آسان است. تغییرات و تبدیلات در این نشأه خیلی زود واقع می شود و اما در آن عالم تغییر به طور دیگری است و زوال یک ملکه از ملکات نفس قرنها طول دارد. پس ای برادر، تا عمر و جوانی و قوت و اختیار باقی است اصلاح نفس کن. اعتنا به این جاه و شرف ها مکن، این اعتباریات را زیر پا بگذار. تو آدم زاده ای، صفت شیطان را از خود دور کن. ممکن است شیطان به این رذیله از سایر رذایل بیشتر اهمیت دهد و چون این صفت خود اوست و موجب طرد او از درگاه خدای متعال، عارف و عامی و عالم و جاهل را بخواهد همسلک خود کند. ببین، عارف و عامی و جاهل و عالم، یعنی یه کسی شاید قرنها مشهور باشه به عارف ولی متکبر باشه، ولی الله که نی. و در آن آیه عارفی پیدا میشیم که این فلاسفه همه ما هم فلاسفه. آه، تو با همه فلاسفه صحبت کردی؟ گفت که این فلاسفه خدایشون خدای ذهنیه. گفت با همه فلاسفه صحبت کردی؟ از کجا منو خدای تو خدای ذهنی نباشه؟ حال جواب بده. همه سنجونی قید ببند به همه، با همه که صحبت نکردی؟ و در آن عالم که ملاقات کنی او با این رذیله گرفتار ملامت او همه شیطان رو میگه. میگه حالا میری در قیامت خدای نکرده اونجا شیطان تو رو میبینه، بگوید ای آدم زاده، مگر انبیا به تو خبر ندادن که برای تکبر به پدر تو من مطرود درگاه حق شده؟ برای تحقیر مقام آدم و تعظیم مقام خود ملعون شدم. تو چرا خود را گرفتار این رذیله کردی؟ در آن هنگام تو بیچاره علاوه بر عذابها و گرفتاریها و حسرت و ندامتهایی که به شنیدن درست نیاید، گرفتار سرزنش ازل مخلوقات و پسترین موجودات هم هستی. شیطان که تکبر به خدا نکرده بود، این نکته سا، تکبر کرد به آدم که مخلوق حق است. گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، خود را بزرگ شمرد و آدم را کوچک. تو آدم زاده ها را کوچک شماری و خود را بزرگ. تو نیز از اوامر خدا سرپیچی کنی. فرموده فروتن باش، تواضع کن با بندگان خدا، تکبر کنی، سرفرازی نمایی. پس چرا فقط شیطان را لعن میکنی؟ نفس خبیث خودت را هم شریک کن در لعن، همانطور که شریک با او در این رذیله ای. تو از مظاهر شیطانی، شیطان مجسمی. شاید صورت برزخی و قیامتی تو شیطان باشد. میزان در صور آخرت ملکات نفس است. مانع ندارد صورت شیطان باشی، صورت مورچه کوچک هم باشی. موازین عالم آخرت غیر از اینجاست. تا همینجا بس باش. اون اول انقلاب این منحرفین رو که تحت عنوان فرقه منافقین و فقه فرقان میگرفتن، یکی از این حکما گفته بود که اینا رو صرفا حکم بهشون ندین، یه وقت باهاشون صحبت کنید، ارشاد کنید. گفته بودن چی؟ گفت اینا رو یه قدری به کاغذ و قلم بدید بنویسن، روزی 100 مرتبه 1000 مرتبه من خرم. حالا بعدش هم یه آدمی اومد گفت آه این هر کی تکبر داره روزی 100 بار بگه من خرم. نه، اون جهل داشت، آدم رو خوش دروغی. اون ما اصل ماجرا برای اون بود. میگفت به این منافقین و اینا که برای خودشون تکبری داشتن. دیدین این اعترافات اکبر گودرزی و با اون فرقه فرقان که آقای مطهری رو زدن. نه، برای خودش چیز داشت. میگفت به اینا بنویسید 1000 مرتبه روزی مثل من خرم. نمیتونستن به خودشون توهین. مومن کسی بهش توهین کنه دلش هم نمیشکنه، اینو بدونه. متکبره که یه قدری تحویلش نگیری میریزه به هم. اون به خاطر این نیست که اون مرا تحویل نگیری، اون به خاطر این که من چرا تحویل گرفتنش. مومن توجهی نداره به تحویلات دیگران. حالا ببین، منافق دیگه مجبورش میکنن، نمیتونه. گفت نمیگن و بعد روزی 100 مرتبه جلو آینه جلو این بازجو بگی من خرم. میگم نمیتون، من کجام خره؟ چون این برای خودش یه وقعی رو قائل شده، یه جایگاهی رو قائل شده. سنت حکما هم که اینا شاگرداشون اول میشکوندن این بود، بعد اینا میریختن، چون کسی اجازه نمیده بشکونه، حکی نمیذاره، شکوندن نداره. انسان نجیبی باید باشه، باید اون کلمه نجابت که آقا گفتن پیرامون برخی از این کاندا خیلی درست بود، گفت خیلی نجابت به خرج دادین، اینا آقای شورای نگهبان شما رو شکون، شما نجاب، آفرین. بله همشون انسان های اصیلی بودن، انسان های نجیبی بودن. آقا رو که اون آقا رو که ردش نکرد، نه اومد رأی نیاورد، کشور رو ریخ به هم. متکبر اینطور نمیتونه حقیقتو ببینه که تو جستول بحث کردیم، فقط میخواد اون چه که مورد رضایتشه در صحنه محقق باشه. خب بس باشه. یادی کنم از بانو امین، اون بانوی کامله و بی‌نظیر، به قول خود بانو امین بانوی ایرانی، چون وقت که رضا خان اون مسئله کشف حجاب و اینها رو انداخت، ایشون خیلی مقابله میکرد، بعد به خانمهایی که میگفتن دیگه مجبوریم باید حجاب برداریم میتوپید، میگفت که شما چرا تقلید کورکورانه میکنید از غرب. از این به بعد به من نگیم بانو امین، مجتهده بود، به من بگیم بانوی ایرانی، اصالت ایرانی بودن رو حفظ کنم، چون ایران در 7000 سال فرهنگ و قدمتش یک بار هم نشده بانوانش اوریان و نیمه اوریان حاضر بشن در اجتماع، در 7000 سال، اینو منو به تاریخش هست قبل از اسلام، پوشش ایرانی ها همیشه یک چیزی داشته. حالا نگاه نکن یک نوجوان میشه، جوان میشه، یه قدی عقده داره، اعتراض داره، یا فشار در خانواده زیاده، این میاد بیرون که انه اومده استخر، اونم یه دوران بیشعوری داره، تمام میشه، همه دارن اینا، اینا عده قلیلی هن، تمام میشه. ولی اساس اون نوع پوشش، من نمیگم چادر، میگم پوشش، گرچه اون مقبره بانو امین تو تخت فولاد اصفهانی وقت انشالله برید، مقبره رو به شکل چادر درست کردن، خیلی هم عجیبه، شبیه چادر مقبره بانو امین رو ساخت، ندیدم جای دیگه، حالا نمیدونم اصلا وصیتش یا چیه. اینها یه دوره‌ای دارن و یه عده‌ای هم رد میشه، همیشه هم هست، همیشه هم. ولی ایران مردمش همیشه در یه شأنی از حجاب بودن. ایرانیان نسبت به کشور دیگه خیلی اصیلن، یک نوع حتی در زمان قاجار هست. اینا رو ببینید، یه فرهنگنامه تنظیم کردم، فکر میکنم منم داشتم عکساشو جمع‌آوری کردم، ولی خب نمیذارن نشر پیدا کنه، که حتی از اون سنگ‌های زمان باستان و اینها همیشه یک پوششی داشتن. اون رو بانو امین میگفت، گفت من بانوی ایرانی ام، اصلا با اسلام کاری ندارم، بانوی ایرانی اوریان نمیچرخه، خارج خونه. به حق بود که لاجوادی فرمودن بانو امین سیده نساء عالمین عصر خودشه و عوام که هیچ، خواص هم راه به عالم او به همین سادگی ندارن، که یه شأن والایی داره، خواص هم زیاد از او باخبر نیستن. ای کاش بانوان راه پیدا کرده ما که اینا اهل تربیت خیالن، بانو امین رو صورت مطلوب قرار بدن، بعد این صورت مطلوب همش به نفع خودشونه، اول اینکه راه پیدا کنن، دوم اینکه صورت مطلوبشون هی مثل این مرغهای بی آشیانه نمیچرخه، سوم اینکه بودنشون براشون شیرین میشه، و نتیجه اینکه عاقبت به خیر میشن، که یک بانو تو این فرهنگ، من نمیگم باید مجتهد بشن، نه، اون بانویش رو میگم، یک بانو تو این فرهنگ ایرانی اسلامی اگر برای خودش برنامه نداشته باشه، برنامه ها او رو میقاپن، میدزدنش برای خودشون، بعد این برنامه ها هر روز جدید میشن، اون مثل یه انسانی مونه که هر روز از یه طرف خدای نکرده تصادف کنه، هیچی ازش نمیمونه. این بانو به حکم اون خلقکم من نفس واحده، مرد و زن از یه نفس به دنیا آمدن، به وجود آمدن، خب از همون نفسی خلق شده که ملا صدرا خلق شده، از همون نفسی خلق شده که امام خمینی خلق شده، از همون نفسی خلق شده که علامه طباطبایی خلق شده، از همون نفسی که چنین بانویی هم خلق میشه. اینو بگم عرضم تمام. یه نکته‌ای دارن بانو امین که منحصرم در خودشون، در اجتهاد خودشونه، خیلی هم من علاقه دارم به این اجتهاد ایشون، و اون این است که شیطان تا قبل از شأن انسانیت با کسایی که در سکر طبیعتن و حیوانن کاری نداره. خیلی ها در شأن حیوانیتن نه انسانیت. شیطان با اونها کاری نداره. دقت کن. خیلی بدی میکنن خودشونن. چون در طبیعت موندن به فطرت نرسیدن. در سکر طبیعت موندن. خودشونن مثل حیوان، غضب خودشونه، شهوت خودشونه، هوس خودشونه. ولی این انسان از شأن حیوانیت به انسانیت میاد، شیطان و شیاطین باش کار دارن. برای همین او انسانی که در شأن انسانیت میاد در بدر قوای برنامه‌ایه که بتونه با این شیطان مقابله کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینایی که در شأن انسانیت میان میرن دنبال الله، چون تنها قبلش شیطانی نیست که خودشونه، خودشون پلیه، خواهی به حیوان محزن، شهوتشون هیچ وقت صاحب نداشت، غضبشون هیچ وقت صاحب نداشت. ای تو هی بگی که آقا اینطوری نکن، اینطوری نباش، اینطوری سخن نگو. ده هفت جد آباد همینطور بودن، همیشه یه دفعه ریچال میبستن به دعوال همینداختن، یه دفعه مثل یک بولدوزر همه رو له میکنن. حالا اگه مناظره باشه، حالا اگه هر چیزی هم باشه، با همسر باشه، یه دفعه دهنش رو باز میکنه ریچارد مند، میگه اون حیوانه. شیطان که میاد وسوسه میکنه، شیطان با انسان میاد، انسان میفهمه چی وسوسه است. اون که نمیفهمه اون حیوانه، یعنی در سوکرته اون حیوان فلسفی ها. انسان میگه این چه حالتیه در من، من اینو نمیخوام، من اینو نمیخوام، پناه میبره. اعوذ بالله من الشیطان. اون میره سراغ دین. اون قدر دین را میفهمه، اون قدر الله را میفهمه. و یعنی بین اینایی که علی ظاهر مسلمن، بگید چه وقتایی پناه به خدا میبرید؟ میگم مثلا پناه به خدا نمیبرید. او محال این موجودات شیاطین فرزندان ابلیس بیان سمت مؤمن. چرا؟ چون مؤمن اعوذ بالله داره. وقتی کسی من میگفتم شما اعوذ بالله، گفت میگم هیچ حسی ندارم، گفتم خب نه میاد سمت شما، مشکل درست منم نمیدونم. مؤمن هی پناه میبره. این اجتهاد بانو امینه، بانو امینی که میگفت اول قدم معرفت نفسه، آخر قدم معرفت نفسه. در حیوانیت باقی بماند همه اموراتش از خودش است، خود را نمیتواند کنترل کند، محاله. ولی این به شأن انسانیت برسه میفهمه یک وجود خارجی داره این رو هول میده، میگه این دروغ رو بگو، من نمیخوام بگم. وقتی که نمیخوام بگم، پناه میبره به دین، پناه میبره به کتاب، پناه میبره به ائمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پس شیطان در مسیر انسانیت است. حالا در مسیر اصالت و اینا مسائل دیگه هست که بعد انشالله بهش میپرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.